سلام، ساعت 7 صبح پنجشنبه 28 تیر ماه. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبرها. مدیر بانک سرمایه‌گذاری اروپا همکاری با ایران را برای عملکرد جهانی این بانک خطرناک خواند.
الحمدلله بعد از برجام 400 تن به ذخایر خودمون اضافه بسنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از افزایش ذخایر اورانیوم کشور به 950 تن خبر داد. حوثی‌های یمن مدعی حمله به پالایشگاهی در نزدیکی ریاض شدند. عربستان میگوید آتش‌سوزی علت فنی داشته است. مدیر بانک سرمایه‌گذاری اروپا میگوید این بانک با سرمایه‌گذاری در ایران عملکرد جهانیش را در معرض خطر قرار می‌دهد. ورنر هویر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت بانک حامی تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجامه است، اما اعتقاد دارد ایران جایی است که بانک تحت مدیریتش نمی‌تواند در آن نقش فعالی ایفا کند. حدود 2 هفته پیش نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی غیر الزام‌آور رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌داد تا با ایران همکاری کند. بانک سرمایه‌گذاری اروپا بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام محسوب می‌شود و به نوشته رویترز این بانک هراس دارد که همکاریش با ایران توانایی‌اش را برای دسترسی به سرمایه در بازارهای ایالات متحده به خطر بیندازد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از افزایش ذخایر اورانیوم کشور و تکمیل کارخانه تولید روتور یا همون چرخانه برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته خبر داد. علی اکبر صالحی افزود که ذخایر اورانیوم نسبت به چند سال گذشته تقریباً 2 برابر شده است.
نسبیم الحمدلله بعد از برجام 400 تن به ذخایر خودمون اضافه بکنیم. قبلا 550 تن داشتیم از خارج وارد کرده بودیم، 400 تن هم اضافه کردیم، یه چیز حدود 900 تن الی 950 تن ما ذخایر اورانیوممون در کشور هست.
این خبر پس از آن منتشر می شود که به دنبال خروج آمریکا از برجام، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به سازمان انرژی اتمی دستور داد مقدمات دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام آماده کند. بر اساس توافق لوزان که مقدمه توافق هسته‌ای 3 سال پیش میان ایران و قدرت‌های جهانی بود، تأسیسات فردو باید تنها به مرکزی برای فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی محدود شود. شبه نظامیان حوثی در یمن مدعی شدند روز چهارشنبه با استفاده از پهپاد به پالایشگاه شرکت آرامکو در نزدیکی ریاض پایتخت عربستان حمله کردند. با این همه شرکت آرامکو اعلام کرد که آتش‌سوزی محدودی در پالایشگاه ریاض به دلیل حادثه عملیاتی رخ داده بود. تلویزیون المسیره که تحت کنترل حوثی هاست به نقل از سخنگوی شبه نظامیان گزارش داد که حمله با پهپاد آغازی قدرتمند برای مرحله جدید مقاومت در برابر به گفته آنها متجاوز است. بر طبق اطلاعیه آرامکو این آتش سوزی بر عملیات پالایشگاه ریاض تأثیری نداشته و تلفاتی نیز در بر نداشته است. به پایان این بخش خبری می رسیم، اما همکارانم مستند واسلاو هاول رو آماده پخش کردند که کاریست از فرین عاصمی.
دسته بود که نام واسلاو هاول به پیشانی تاریخ چسبید. واسلاو هاول به همراه تعداد دیگری از مخالفان حکومت چکسلواکی در نوامبر 1989 برابر با آبان ماه 1368 و به دنبال استعفای حزب کمونیست قدرت را در دست گرفت. انقلابی که انقلاب مخملی نام گرفت تنها 11 روز طول کشید و یکی از صلح‌آمیزترین انقلاب‌های تاریخ بود.
دستکی حقوق بشر نه تنها در جمهوری چک بلکه در ایران و برمه و کشورهای دیگه هم برای هاول مهم بود. شخصیت پیچیده‌ای داشت. در دو جمله نمیتونم دربارش حرف بزنم. اگه شاعر بودم میتونستم، اما من شاعر نیستم.
هاول در زمینه ملیت یا مذهب بی‌مرز بود. میتونست هر ملیت یا هر مذهبی داشته باشه. خیلی انسان بود. برای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی ارزش زیادی قائل بود و اگه توی هر کشور یا هر زمانی زندگی میکرد همینطور رفتار میکرد.
یکی از اعضای منشور 77 هاول رو به کربن تشبیه میکرد که عناصر شیمیایی داره. کربن خیلی ویژه است و تقریبا با همه نوع عنصر شیمیایی ترکیب میشه. این نقشی بود که هاول در جامعه مخالفان حکومت کمونیستی داشت.
من واسلاب رو واقعا دوست داشتم، ولی هنوزم میگم میتونست خیلی بیشتر از اینها دستاورد داشته باشه. خیلی حیفه که نتونست.
واسلاو هاول در 5 اکتبر 1936 برابر با 13 مهر 1315 در خانواده‌ای ثروتمند در پراگ به دنیا آمد. هاول که در سایه حکومت کمونیستی موفق به ادامه تحصیل نشد، همیشه از این مسئله به عنوان ناتوانی خود نام می‌برد. او در اوایل دهه 50 با گروهی آشنا شد که به گروه 36 ها مشهور شدند. این نام از سال تاریخ تولدشان گرفته شده بود و دوستی آنها سالها ادامه یافت. 36 ها جلسات مختلفی می گذاشتند و در آن به بحث و شعرخوانی و نمایش نامه نویسی می پرداختند. خیلی زود 36 ها سلاویا کافه‌ای در نزدیکی رودخانه را کشف کردند. در همین کافه بود که هاول نخستین بار اولگا همسر اولش را هم دید.
اینجا کافه سلاویاست، یکی از مشهورترین کافه های پراگ و جایی که در اوایل دهه 1950 واسلاو هاول و تعداد دیگری از نمایشنامه نویسان و بازیگران در اونجا جمع می شدند و به تبادل نظر می پرداختند. کافه سلاویا بعدها کم کم به پاتوق روشنفکران و مخالفان حکومت کمونیستی تبدیل شد.
واتسلاو هاول بدون خبر به کافه اسلاویا می اومد. پشت میز میشست و قهوه سفارش میداد. خیلی سیگار میکشید. گاهی هم با افرادی که پشت میزهای دیگه نشسته بودن صحبت میکرد. خیلی کم پیش می اومد که اینجا غذا سفارش بده. بیشتر قهوه میخورد. فکر میکرد یا مینوشت. گاهی هم به رستوران کناری که بخشی از کافه اسلاویا است میرفت. گاهی می اومد روزنامه میخوند و سخنرانی هاش رو آماده میکرد.
در سال 1354 هاول نامه‌ای به گوستاف هوساک رئیس جمهوری چکسلواکی نوشت و حکومت دیکتاتوری او را به نابودی فرهنگ این کشور متهم کرد. یک سال بعد واسلاو هاول به همراه تعدادی از مخالفان حکومت سندی به نام منشور 77 تهیه کردند. این منشور بعد از کنفرانس هلسینکی تهیه شد و امضا کنندگان آن به رژیم کمونیستی حمله و آن را به نقض توافق‌های بین‌المللی متهم می‌کردند. کنفرانس هلسینکی در سال 1354 و با شرکت 35 کشور برگزار شد. توافقی در پایان این کنفرانس امضا شد و در آن کشورهای امضا کننده متحد شدند روابط بین کشورهای کمونیستی و غرب بهبود یابد. احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی از جمله آزادی اندیشه، عقیده و مذهب یکی از موارد این توافق بود.
مخالفان حکومت در چکسلواکی در این منشور میگفتن که حق جدید و ویژه‌ای نمیخوان. اونا فقط میخواستن حقوقی که در قانون اساسی چکسلواکی اومده بود اجرا بشه. دولت به شدت به این منشور واکنش نشون داد و اینطور بود که منشور 77 کارش رو آغاز کرد و در مبارزه برای حقوق بشر و آزادی تو کشور ما اهمیت زیادی پیدا کرد.
هاول و 6 نفر از امضا کنندگان منشور 77 بلافاصله دستگیر شدند. او بعد از آزادی کمیته دفاع از کسانی که ناعادلانه محاکمه شدند را تشکیل داد. او همچنین مقاله معروفش قدرت ضعیفان را در سال 1357 منتشر کرد و در آن مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی را برشمرد. در پاسخ هم حکومت هر حرکت هاول را زیر نظر گرفت. در سال 1358 او بار دیگر دستگیر شد و این بار 4 سال در زندان بود. موسیقی هاول از زندان نامه‌هایی به همسرش اولگا می‌نوشت. این نامه‌ها بعدها در کتابی و با نام نامه‌هایی به اولگا منتشر شد. حکومت کمونیستی به هاول پیشنهاد داد در صورتی که بپذیرد از کشور خارج شود و به آمریکا برود، او را آزاد خواهد کرد. هاول اما این پیشنهاد را نپذیرفت. هاول در سال 1362 از زندان آزاد شد. او بار دیگر شروع به نوشتن نمایشنامه‌های علیه حکومت کمونیستی کرد. هاول بار دیگر تحت نظر پلیس قرار گرفت.
به مسکو فرستادنم تا منشور 77 رو نمایندگی کنم. بعد از برگشتن به پراگ دستگیر شدم. هاول برام پیام فرستاد که میخواد با من ملاقات کنه. من نمیخواستم تو مکان عمومی باهاش ملاقات کنم، اما او اصرار کرد و گفت مخفی شدن دیگه معنایی نداره. همدیگر رو دیدیم، ولی هاول منو به حد مرگ ترسوند. خیلی بیدقت بود. من عادت داشتم همه چیز مخفی و زیرزمینی باشه. فشار بیشتر رو خانواده من بود. پدرم بعد از 3 بار بازجویی متوالی به دست پلیس مخفی فوت شد.
We lost a child because secret police interrogated my.
من و همسرم هم یک فرزندمون رو از دست دادیم. همسرم باردار بود و پلیس مخفی از او بازجویی کرد. اینها هزینه هایی بود که من و خانواده‌ام پرداختیم.
That was the price that we paid. It's one thing when you enter the.
وقتی وارد مبارزه میشین، خودتون رو آماده پرداخت هزینه میکنید. اما یهو متوجه میشید که عزیزانتون این هزینه رو پرداختن.
Don't realize that it's the near ones that will pay.
این سوالیه که تا آخر عمرم با من میمونه. حق داشتم زندگی فرزندانم رو در معرض خطر قرار بدم؟
Did I have the right to endanger my children? I don't know.
نمیدونم. افتخار میکنم که بخشی از تغییر بودم، اما آیا حق داشتم که زندگی بقیه رو به خطر بندازم؟
I have the right to risk others. I don't know.
نمیدونم.
در تابستان 1368 هاول با انتشار مقاله ای از گوستاف هوساک رئیس جمهوری وقت این کشور خواست در چکسلواکی اصلاحات ایجاد کند.
در رژیمی مثل رژیم کمونیستی اگه کسی حقایق رو بگه و از واقعیت دفاع کنه وارد دعوا شده. هاول همین رو پذیرفته بود. نمیخواست قهرمان بشه، اما نمیخواست در برابر رژیم کمونیستی هم سر خم کنه. او حقایق رو میگفت. در چنین رژیمی اگه شما تعظیم نکنید وارد دعوا با رژیم شدین. او نمیخواست تعظیم کنه.
He was a very kind man and میدونید هاول مرد مهربونی بود. اونقدر خوشقلب بود که حتی با کسانی که شغلشون آزار، کنترل و به زندان انداختنش بود، مهربونی میکرد.
حزب کمونیست فهمیده بود که با به قدرت رسیدن میخائیل گورباچوف در مسکو جوانانی رادیکال در لهستان و آلمان شرقی و چکسلواکی هستند و حکومت باید نحوه برخورد با اونها رو انتخاب کنه. در لهستان بحث و مذاکره انتخاب شد، اما متاسفانه در چکسلواکی حزب کمونیست راه سرکوب رو در پیش گرفت و دانشجویان مخالف را از دانشگاه‌ها اخراج و در بعضی موارد زندانی کرد. اما نتیجه معکوس بود، چون ما دانشجویان رادیکال تر شدیم.
در 17 نوامبر 1989 برابر با 26 آبان 1368 تظاهرات دانشجویان معترض توسط پلیس در هم شکسته شد. تعدادی از دانشجویان زخمی شدند و شایعه‌ای مبنی بر کشته شدن چند دانشجو به سرعت پخش شد.
ما تا روزهای آخر متوجه تغییرات نبودیم. اعتراضات ما تحت تاثیر اطلاعات نادرست بود. میگفتند پلیس چند دانشجو رو کشته. تلاش کردیم از طریق منابع بی‌طرف این اطلاعات رو تایید کنیم. در نهایت از 3 منبع اطلاعات کسب کردیم که این خبر درست نیست. با این حال این شایعه همه ملت چکسلواکی رو برانگیخته بود.
انقلاب مخملی رسما آغاز شده بود. 2 روز بعد، یعنی 28 آبان ماه، هاول گروه اجتماع مدنی را متشکل از ناراضیان حکومت تشکیل داد. اجتماع مدنی خواستار آن بود که زندانیان سیاسی ناراضی از زندان آزاد شده و رهبران کمونیست از سمت خود استعفا کنند.
It's often being compared with the Polish solidarity.
اجتماع مدنی اغلب با اتحادیه همبستگی لهستان مقایسه میشه. اتحادیه همبستگی لهستان یک اتحادیه صنفی بود که توسط لخ والسا که کارگر بود رهبری میشد. اما اجتماع مدنی از شبکه‌های مختلف تشکیل شده بود که در روزهای انقلاب قوی شد و بعد از انقلاب مخملی به شدت ضعیف شد، چون ساختار عمودی نداشتن و فقط ساختار افقی داشتن.
چند روز بعد تظاهرات گسترده‌ای در خیابان واتسلاوسکی پراگ برگزار شد. هاول برای تظاهر کنندگان سخنرانی کرد و به آنها یادآوری کرد که اعتراضهایشان باید صلح‌آمیز و به دور از خشونت باشد. تکان دادن کلید در خیابان دو معنی داشت. یکی باز کردن درهای قفل شده که استاره از درهایی بود که برای سالها توسط حکومت کمونیستی قفل شده بودند، و دیگر این که مردم می‌خواستند به حاکمان بفهمانند که زمان حکومت آنها به سر رسیده است. There were so many
people, not only students. خیلی ها بودند، نه تنها دانشجویان، بلکه آدم‌های معمولی، مخالفان، موافقان، همه بودند. آدم‌ها همه می‌اومدند که ببینن چه خبره. تظاهرات زیادی در سراسر پراگ برگزار شد.
انقلاب مخملی که به عنوان یکی از آرامترین و مسالمت‌آمیزترین انقلاب‌ها در تاریخ شناخته شده، فقط 11 روز طول کشید. در 17 آذر 1368 حزب کمونیست کنترل چکسلواکی را از دست داد و رهبران این حزب استعفا کردند. مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زدند هاول ناهرات، به معنی هاول به سوی قصر. قصر پراگ دفتر کار رئیس جمهوری این کشور است. همان شد که مردم خواستند. هاول به عنوان رئیس جمهوری چکسلواکی برگزیده شد و به قصر رفت.
دوستان عزیز، چند دقیقه پیش من در رأی‌گیری شورای فدرال به اتفاق آرا به عنوان رئیس جمهوری کشورمان انتخاب شدم. از همه شما چک ها و اسلواک ها و دیگران که مرا حمایت کردید تشکر می کنم.
هاول هر چیزی که یک رهبر باید داشته باشه رو داشت. خیلی شوخ، جذاب و باهوش بود و در این حال خیلی هم معمولی بود. او رقص رو خیلی دوست داشت. الکل می نوشید و زیاد هم سیگار می کشید. رفتار انسانی داشت. از اولین دقایقی که باهاش مواجه می شدین، ارتباط انسانی باهاش برقرار می کردید. تا آخرین روزهای ریاست جمهوریش که خسته و پیر و بیمار بود هم همین بود.
یکی از سخت ترین تصمیم هایی که واتسلاو هاول در زندگیش گرفت، پذیرش پست ریاست جمهوری بعد از انقلاب مخملی بود. او 24 ساعت برای پذیرش این سمت فرصت داشت. تصمیمی که زندگی او را برای 20 سال آینده تغییر داد. For instance, we
did not understand. ما متوجه نبودیم چقدر مهمه که جامعه به قربانی ها هم اجازه بیان نظراتشون رو بده. ما نیاز به داشتن قانون اساسی ساده رو درک نکردیم. ما نفهمیدیم اونچه مردم از تغییر رژیم میخوان احساس برقراری عدالته. ما فرصت یادگیری نداشتیم. همه چیز ناگهانی بود و این زمانی بود که من احساس کردم چیزی که داره اتفاق میفته درست نیست و شروع کردم به مخالفت. حتی با واسلاو هاول که دوست نزدیکم بود مخالفت کردم. من واقعا نمیخواستم رئیس جمهور بشم.
در این میان بعضی از یاران هاول که دوشادوش هم در دوران کمونیستی مبارزه کرده بودند از او جدا شدند. At one point
we didn't see each other for 10 years. بعد از اینکه واسلاو رئیس جمهور شد ما همدیگر رو تا 10 سال ندیدیم. چون ناگهان او از کسانی که باهاش مخالفت میکردن و به عبارتی غر میزدن خوشش نمیومد. یه سری از افرادی که فقط بله قربان میگفتن دورش جمع شده بودن. بعد از 10 سال من و چند تا دیگه از دوستان رو که با او مخالف بودن دعوت کرد. من همیشه ازش برای این کار ممنونم. یه جوری با ما رفتار کرد که انگار اون 10 سال اصلا وجود نداشت. It was as if those 10 years did not exist.
معلومه که گاهی با هاول بحث میکردیم و نظرات مختلفی داشتیم. معلومه که در انظار عمومی ما خب حرف رئیس جمهور رو قبول میکردیم، ولی در جلسات خصوصی که با هم داشتیم بحث میکردیم. مسلماً کسی که بگه همه اطرافیان هاول بله قربانگو بودن، هیچ وقت در این جلسات و هنگام بحث حضور نداشته.
ما دو بار بحث جدی داشتیم. ساده بگم، همدیگر رو درک نمی کردیم. من نمی فهمیدم که نمیشه سیاست رو نیمه کار رها کرد. دقیقا مثل حاملگیه. شما نمیتونین حاملگی رو نیمه کار رها کنین، یا حامله این یا نیستین. سیاست هم همینه. من نمیتونستم و نمیخواستم از هاول انتقاد کنم. او دوست عزیز من بود. به عنوان سیاستمدار باید ازش انتقاد میکردم، چون این انتقاد به خود او هم کمک میکرد.
4 سال بعد تلاش‌های طرفداران جدایی نتیجه داد و به رغم نارضایتی واتسلاو هاول، چکسلواکی به 2 کشور چک و اسلواکی تقسیم شد. هاول بار دیگر انتخاب شد و نخستین رئیس جمهوری چک شد. واتسلاو هاول در دوران ریاست جمهوری موفقیت‌هایی کسب کرد، اما موفق به نجات اقتصاد بیمار کشورش نشد.
در زمان ریاست جمهوری هاول بود که چکسلواکی به یک سیستم سیاسی دموکرات تبدیل شد و امروز هم همچنان این سیستم وجود داره. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما روابطش رو با همسایه‌هاش بهبود بخشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما از حمایت از تروریسم و جنبش‌های رادیکال تو سراسر دنیا دست کشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما به ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی پیوست و در زمان هاول ما پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردیم.
با این حال، آنطور که یان اوربان از رهبران مخالفان در انقلاب مخملی میگوید، واتسلاو هاول در چند نبرد سیاسی داخلی شکست خورد.
نمیدونست که باید حمایت اکثریت رو داشته باشه و بعد رأی‌گیری بشه. او در میانه جلسه پارلمان به راحتی وارد میشد و از امتیاز ریاست جمهوری خودش استفاده میکرد تا میکروفون رو به دست بگیره. یا بارم گفت براتون به عنوان سورپریز 6 تا اصلاحیه قانون اساسی آورد. اگه امروز این اصلاحیه ها رو بخونید میفهمین کار یه نابغه است. اما نحوه ارزش بد بود. نماینده ها احساس میکردن بهشون توهین شده.
هاول موسیقی را دوست داشت و از وقت گذرانی با موسیقیدان ها و خوانندگان لذت میبرد. گروه پلاستیک پیپل آف یونیورس گروه محبوب او بود که در زمان حکومت کمونیستی به زندان افتادند. هاول برای آزادی اعضای این گروه امضا هم جمع کرد.
او اتمسفر زیرزمینی رو خیلی دوست داشت که با سیگار و الکل همراه بود. احتمالاً راهی برای استراحت و کنار گذاشتن دغدغه‌های روزانه بود.
واتسلاو هاول برای امضا 2 خودکار داشت. یک خودکار سبز برای نوشتن اسمش و خودکاری قرمز برای اضافه کردن قلبی در کنار اسمش.
این نوعی ژست هنری او بود. فهم میکنم برای اینکه نمیخواست واتسلاو گذشته رو رها کنه. بنابراین به این وسیله پیامش رو میرسوند. این کارم خیلی رعوفتر از سیاست مداران دوران کمونیستی نشونش میداد. خیلی بامزه بود.
واتسلاو هاول در مقابل دوربین راحت نبود. او عادت داشت به چشم‌های مصاحبه کننده نگاه نکند. این عادتی بود که از زمان زندان با او همراه شده بود. زندانیان نباید به بازجوی خود نگاه می‌کردند.
واتسلاو هاول ضعیف نبود، خجالتی بود، ولی ضعیف نبود. اینا با هم متفاوتن. در مسائل اساسی هاول تزلزل ناپذیر و سرسخت بود.
یکی از تاثیرگذارترین افراد در زندگی واتسلاو هاول همسر اولش اولگا بود. زمانی که واتسلاو هاول پیش از 17 سالگی برای نخستین بار در کافه اسلاویا اولگا را دید، جوانی بی تجربه بود. اولگا عاقل و صریح بود و قضاوت‌ها و احساساتش درباره دیگران در بیشتر مواقع درست بود. دوستان واتسلاو هاول خیلی زود دریافتند که باید اولگا را دوست داشته باشند و او را در جمعشان بپذیرند. با این حال، اولگا در بحث‌های روشنفکرانه زیاد مشارکت نمی‌کرد. واتسلاو و اولگا خیلی زود جذب هم شدند و به رغم مخالفت مادر هاول که رابطه پیچیده و نچندان گرمی با پسرش داشت، با هم ازدواج کردند.
اولگا واتسلاو هاول رو ساخت. به عنوان مرد، بشر و نویسنده. او همیشه اولین خواننده نوشته‌های هاول بود. وقتی اولگا رو میدیدین اولین احساسی که داشتین این بود که با یه زن خیلی تحصیل کرده و حرفه‌ای و سرسخت روبروید. اما اولگا تحصیل کرده نبود، خودش درس خونده بود. خیلی گشاده رو بود و نقش مادر رو برای هاول بازی میکرد. واسلاف رابطه بسیار پیچیده‌ای با مادرش داشت. اولگا واسلاف رو بالا کشید.
زمانی که اولگا بر اثر بیماری سرطان درگذشت، هاول گفت او همیشه بدون جایگزین در قلب من باقی خواهد ماند. هاول در اواخر عمر همسر اولش اولگا با داگمار یا آنطور که نزدیکانش مینامیدندش داشا آشنا شد. داگمار روشن فکر و ناراضی نبود و حتی در دوران حکومت کمونیستی علیه منشور 77 که هاول هم عضوی از آن بود نامه امضا کرده بود. انتقادهای زیادی هم در رسانه ها از داگمار و سیاست‌های داخلی رئیس جمهور شد، تا جایی که هاول که یک روز صدایش را از طریق رسانه ها به جهانیان رسانده بود، حالا از رسانه ها دلگیر شده بود و می گفت تصمیم دارد دیگر نه روزنامه‌ای بخواند و نه تلویزیون ببیند. هاول در سال 1382 و با پایان دوره ریاست جمهوریش از قدرت کنار رفت. واسلاف هاول در دوران بازنشستگی دغدغه همیشگیش حمایت از حقوق بشر و زندانیان سیاسی را فراموش نکرد. هاول در سال 1375 به همراه چند تن از فعالان حقوق بشر فرومی به نام فروم 2000 را بنیان نهاد. هر سال سیاستمداران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، برندگان جایزه نوبل و همچنین اقتصاددانان در این فروم گرد هم می‌آیند تا به بررسی موضوعات روز جامعه بشری بپردازند. واتسلاف هاول در سال 1390 از نسرین ستوده، وکیل ایرانی که در آن زمان در زندان بود، حمایت کرد و خواهان آزادی او شد. او پیشتر زمانی که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی، در زندان و در اعتصاب قضا بود، از او حمایت کرده بود. واتسلاف هاول سیگار زیاد می‌کشید و در دوران زندان به سینه پهلو مبتلا شده بود که هیچگاه به طور کامل درمان نشد. همین مسائل باعث شد پزشکان در سال 1375 در یک عمل جراحی نیمی از ریه‌اش را که سرطانی شده بود خارج کنند. او در سال 1388 تحت عمل جراحی حلق قرار گرفت و در بهار سال 1390 هم به دلیل بیماری تنفسی بستری شد.
هاول دوباره ازدواج کرده بود و این ازدواج موفقی نبود. نباید سیگار میکشید، اما از من میخواست که یواشکی براش سیگار ببرم. واسلاف میدونست که میمیره و دوستی ما واقعی و در اوج بود. هاول فکر کردن درباره سیاست رو متوقف نکرده بود، اما فهمیده بود که چیزهایی خیلی مهمتر از سیاست هم هست.
هاول صبح یک شنبه 18 دسامبر 2011 برابر با 27 آذر 1390 برای همیشه آرام گرفت. مرگ واتسلاف هاول، پراگ عزادار شد. مردم پراگ شهر را به کارناوالی از شمع و گل تبدیل کردند تا به قهرمان ملی خود ادای دین کنند. اینجا جاییه که انقلاب مخملی در اون رخ داد. واتسلاف هاول اما به مبارزه مسالمت‌آمیز و بدون خشونت معتقد بود و این مسئله رو در سخنرانی‌هاش، نمایشنامه‌هاش و کتاب‌هاش برش تاکید زیادی کرده بود. واتسلاف هاول زندگی مردم زیادی رو در جمهوری چک و اسلواکی تغییر داد و الهام بخش مردم زیادی در کشورهای دیگه دنیا شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سلام، ساعت 7:03 صبح پنجشنبه است. من نازفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید به پوتین درباره قابل پذیرش نبودن دخالت در انتخابات آمریکا گفته است. تخلیه دو روستای شیعه نشین در شمال غربی سوریه آغاز شد. همزمان با موج گرما در منطقه شمالگان، ده ها منطقه جنگلی در سوئد دچار آتش‌سوزی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت در اجلاس هلسینکی به ولادیمیر پوتین همتای روسش گفته است که دخالت در انتخابات آمریکا قابل تحمل نیست. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت که پوتین مسئول این دخالت در انتخابات است چون وی در رأس کشور روسیه است. دونالد ترامپ همچنین در این گفتگو افزود همونطور که بارها نیز گفته یافته‌های ماموران اطلاعاتی آمریکا در زمینه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را قبول دارد. وی پیشتر در روز چهارشنبه در نشست کابینه از عملکرد خود در برابر روسیه دفاع کرد.
تا به حال هرگز هیچ رئیس جمهوری به اندازه من در برابر روسیه سختگیر نبوده است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاهی به اعداد و ارقام بیندازید. ببینید ما چه کار کردیم. تحریم ها را نگاه کنید. سفیرانی که دیگر آنجا نیستند.
پس از اجلاس هلسینکی در روز یک شنبه، دونالد ترامپ به شدت از جانب هر دو حزب در فشار است. برخی از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه می گویند آقای ترامپ در نشست مطبوعاتی مشترکش با ولادیمیر پوتین نتوانسته در زمینه دخالت انتخاباتی مقابله رئیس جمهوری روسیه بایستد. از نخستین ساعت‌های بامداد پنجشنبه تخلیه دو روستای شیعه نشین در شمال غربی سوریه در استان ادلب آغاز شد. پیشتر گفته شد مذاکره کنندگانی از جانب سپاه پاسداران و شورشیان ائتلاف هیئت تحریرالشام بر مبادله ساکنان روستاهای کفریا و الفوعا با شماری از زندانیان سنی حکومت دمشق توافق کرده بودند. با این همه خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که این توافق بین روسیه و شورشیان مورد حمایت ترکیه انجام گرفته است. گزارش شده است که 20 دستگاه اتوبوس کار تخلیه حدود 7000 غیر نظامی و شبه نظامی طرفدار حکومت دمشق را بر عهده دارند. همزمان قرار است حدود 1500 زندانی سنی در زندان‌های حکومت سوریه نیز آزاد شوند. روستاهای کفریا و الفوعا از سال 2015 در محاصره مخالفان حکومت بشار اسد بوده است و به گزارش خبرگزاری فرانسه آخرین مناطق تحت محاصره مخالفان محسوب می شود. در سوئد اعلام شد تمام نیروها و منابع موجود برای مبارزه با ده ها مورد آتش‌سوزی در مناطق جنگلی این کشور بسیج شدند. آژانس مقابله با حوادث غیرنظامی سوئد اعلام کرد که دو هواپیمای بمب‌افکن آبی از ایتالیا و چندین بالگرد از نروژ برای کمک به عملیات مبارزه با آتش به نیروهای آتشنشان سوئد ملحق شدند. تلویزیون SVT سوئد برآورد کرده است که 40 مورد آتش‌سوزی در مناطق جنگلی کشور عمدتاً در مرکز و غرب و مناطق قطبی شمال شناسایی شده است. مناطق قطبی شمال اروپا در هفته گذشته شاهد افزایش چشمگیر دما بود. همراه با خشک بودن آب و هوا دما در فنلاند، نروژ و سوئد به بالاتر از 32 درجه سانتیگراد رسیده است. ممنون که تا پایان این بخش خبری هم همراه ما بودید. در ادامه توجه شما رو به مستند این خانه هم سیاه هست، کاری از شپول عباسی جلب میکنم.
روزی از کریم شبرنگ پرسیدم که زیباترین شعری که سرودی کدام است؟ گفت زیباترین شعری که سرودم هنوز از زمره ناسروده هاست. اما ما باور کامل دارم که این سخن در صدای کریم شبرنگ معنای دیگری داره.
در نوازش شانه هایم از آن تو باد، پیغمبران شهوت از دیار کدام این خدا تنت را این گونه تصویر کردن؟ که شهر پر از بوسه های نامحرم توست، عقده هایت را به من بسپار و خمیازه های کشتارت را نیز، تنها به عصیان مقدس من پناه بیار. تنم سرشار از خلوت شب است، دست هایت را ساده به دست کسی نگذار و لبانت را به بار بر سطح همیشگی تنم.
کریم شبرنگ از نظر ملاهایی که به شعرش اعتراض دارند یک ملحد است، یک کسی است که با بدعتاش در واقع به حریم مقدس دین تاخته، در حالی که شعر کریم شبرنگ دین ستیزی نیست، پرونده علیه دین نیست.
خب بچه ها نمیشکر عبید بچه کلال از ساله بود که ما با مجدیت طرف پاکستان رو حرکت کردیم. این برای نمون جایینا شروع به نمی درس و تحصیل اون از بود.
متاسفانه کودکی های ما کودکی های نبوده که مثل دیگه کودک هایی که واقعا از همون کودکی راحت زندگی کردن، راحت بازی کردن، راحت همه وسایل را داشتن. کودکی های من کودکی های دشوار و غریبی بوده، یعنی محل تولدم، جایی که به دنیا آمدم، یک مشت غربت ناخواسته بود. مثل همه افغانهای دیگر هیچ گاهی نبودیم افغانستان و همیشه به خاطر بازی پشت دروازه با یک کودک همزبان خود همیشه حسرت خوردیم، دریغ خود داشتیم. در پشاور پاکستان به دنیا آمدم و جایی که هیچگاهی نمیخواستم اونجا باشم و اتفاقا دست خودم نبود که اونجا به دنیا آمدم. یک مدتی هم همونجا زندگی کردم و بعدش هم آمدم به زادگاه اصلی ما که بدخشان است و محلی است که در دامنه هایش پدرم به دنیا آمد، مادرم به دنیا آمد و من اتفاقا در اوجا به دنیا نیامدم و بعد از چندین سالگی اوجا را دیدم و با او فضا و با او طبیعت که بدخشان داشت بعد از مدت ها آشنا شدم. همیشه با فضای طبیعی آشنا بودم، با آهنگ برگ درخت آشنا بودم و با صدای گنجشکا آشنا بودم، با صداقت یک دهکده کاملا صاف، یک روستای کاملا صادق صادق آشنا بودم. محلی که یک سری آنچه را که در کودکی خواهیم از دست داده بودم در اونجا پس دوباره بازیافته بودم و حسی عجیبی هم داشتم. هر روز با جویباری که مثلا از کنار اولیمون میگذشت یا باغچه‌ای که در اولیمون بود، همیشه با او فضا کاملا آشنا بودم و هیچگاهی هم با یک سری مسائلی که ناخواسته بود قطعا در اوجا آشنا نبودم. و بعد از اینکه کنکور امتحان دادم، کامیاب شدم اینجا ادبیات و آمدم کابل.
پریمشون اومدن همینجا درس ساشون فاکولته را خلاص کردن، پس اک سلده سلده ایجا معلم بودن. با پدرشون همی اولی را داد بکیره و همتی نیم و نیم سخت و نسبی تلت تپانی داشتیم در همینجا. من رفتیم به بدخشان، باز بده همین کتاب کریمه بون همین مشکلات و جنجال و قومی بر آمد، اکتای اگف زد اکتای اگف زد. حتی نایی مایده دخترهای نیستم که دوازه و یکی پامون هر کرگم میزنم. بعد گفتیم خیلی نشوه این مسئله قومی سه.
در سده های میانه شاعر پرخاشگر حکیم فیلسوف و متفکر انقلابی ناصر خسرو قبادیانی از بلخ و دره های ینگان و دره های بدخشان پناه میبره و مورد استقبال و پذیرش مردم فرهنگ پروار بدخشان قرار میگیره. اما امروز سنت های مذکر و فرهنگ تعصب آلود مذهبی چنان بیداد میکنه در آن دره ها که ملاها میشورن در برابر کریم شبرنگ شاعر انقلابی از نسل ناصر خسرو قبادیانی و مجبورش میسازن از دادگاه و زیستگوم آواییش پناه ببره به کابل و امروز در کابل مانند آواره در سرزمین خودش زندگی میکنه.
سیمون دوبار از زن به عنوان جنس دوم یاد میکنه و متاسفانه هنوز هم زن در افغانستان جنس دوم است.
شعر کریم شبرنگ پای تا سر شعری فریاد داد خواهیست، فریاد اعتراض علیه سنت های مذکر، تاریخ و فرهنگ مذکر است که چندین هزار سال زن ای سرزمین له کرده، زن ای سرزمین از رفتن به متن جامعه محروم کرده، از تمام حقوق ابتدایش محروم کرده. فرهنگ ما به همین دلیل فرهنگ مذکر است و قلم و شعر کریم شبرنگ در واقع صدای اعتراض در برابر این فرهنگ و سنت مذکر است.
این فضایی که ما خیلی دارم، همون فضاره یا همین گوشگیری که در ما هست، فضای خیلی جالبی است برای خودم و جایی هست که میتونم از خودم چیزی پیدا کنم، دنبال خودم بگردم، در درون خودم بگردم و چیزهایی را که ندیدیم تا همون لحظه میخوایم که از خودم پیدا کنم و از وجود خودم، از درون خودم. و همین فضا خیلی راحت است برای پیدا کردن، برای در خود گشتن، برای هرچی ما بیشتر در خود فرو برم به همون اندازه میتونم به یک چیزی خوبتری دست پیدا بکنم و یک چیزی خوبی را از خود پیدا بکنم. بگذار دکمه های پیرهنت باز باشد، بگذار و چشم هایت نگاه کنم، بعد کمی پایین تر وسعت گرمای خورشید را در آغوش تو تفسیر کنم، راز آلوده تر می شدم وقتی به چشم هایت می اندیشم. چشم های از جنس اصل، چشم های فراتر از دیدگاه بشر که حادثه اش را می نوشم هر نفس. بگذار تعظیم کنم اندیشه پدر بزرگت را، بگذار به هر حرف واژه نامت فکر کنم. راه رسیدن به تو را به اندازه قامتت کنار، بگذار پریشانی خیالت را.
یک شاعر کاملا متفاوت، یک شاعر دیگراندیش و یک شاعر معترض است که تکرار نشده در شعر افغانستان. با وجه هیچ بانوی شاعری نداشتیم در افغانستان که شعرش به اندازه شعر کریم شبرنگ از غنامندی، از عنصر عاطفه، از عنصر اعتراض پر باشد.
جامی است که عقل آفرین می زندش، صد پوست از مهر بر جبین می زندش. این کوز اگر در چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش.
یول نمی جمعیان ما نس پشت ایجاست و نس پشت اوجا و نمی نمی رقم زندگی با جنجال بخاطری نمی درسی نمی نو کردیم دیگه نمی فهم که با اول تا دبرخشان پدرش مونده ددر یولی من مادر کمپیر داره که نموست ددر یولی بینه جمعیت دیجا ما میرم و میام نمی رنگ زندگی داریم دیگه نمی فهم که اخیر شخلاوان چی
بعد از اینکه کنکور امتحان دادم کامیاب شدم اینجا ادبیات و آمدم کابل. تا اون لحظه من تنها کریمه بودم، کریمه ای بودم که با صداقت روستا بیشتر آشنا بودم، کریمه ای بودم که با دروغ اصلا بلد نبودم و نشنیده بودم تا اون لحظه و زیبایی های همیشه، زیبایی زمین، زیبایی طبیعت، زیبایی آسمان و آدم های روستایی صاف ستره. بعد از اینکه دانشگاه آمدم با تا اون لحظه من پایتخت که مرکز افغانستان بود کابل ندیده بودم و به عنوان یک فرد روستایی خیلی تصویرهای عجیبی از کابل داشتم. خیلی دوست داشتم که کابل را ببینم و از کابلم عجیب یک منظره در ذهن خود داشتم، عجیب یک فضای در ذهن خود داشتم. از وقتی آمدم کابل بعد و چیزایی را که من تصور کرده بودم اصلا ندیدم، یعنی شاید هم هنوزم دیدگاه های کودکیم در ذهنم بود که نمیتونستم قبول کنم جنگ ها را، نمیتونستم قبول کنم دربدری هایی را که کابل دیده بود، بربادی هایش، تباهی هایش، دیوار هایش که همیشه با لب های شکسته حرف میزد با انسان. اما این کریمه ای را که از روستا آمده به پایتخت و مرکز و کابل، بعد کابل شبرنگ می سازه، جایی که هر روز با یک برخورد عجیب آدم روبرو می شه، هر روز با یک کودکی که برس مثلا به دستش داره و اصلا از سرنوشت خودش چیزی نمی فهمه و بعد بزرگترین کاری را که انجام بده باید ایست که کفش کسی را پاک کنه یا ستره بسازه و بزرگترین خوشبختی و خوشی شمول از پولیست که بدست میاره از او آدرس. I'm not afraid to die.
حالا هم کتاب چاپ شده، اکی خوب گفت و اکی خراب گفت و اکی گفت که کدام این آیا میکنه و اکی گفتی دیگه او نبی گفت بود دیگه. خب باز ما نیفهمم که گفت و که چیز داره. هم میگفتن بین خودشون همی گفت رو گفت نیم گفت رو همون بیفهم میدیم میگفتیم همی چی گفت میگفتن این همی کتاب فلانی ده یک تا خون بیگه و یک تا خراب بیگه نمی گفت بود. تا در بدخشان بسیار بعذاب بود. این بعد همی بگو بگوی مردم زیاد شد باز همی کاری خواستشون بایجام.
کاری که انجام میتونم یا وظیفه‌ای که دارم فعلا دو مصروف هستم با روحی یا با مسائل فکری و اندیشه مثلا سازگاری نداره، اما خب مجبور هستم که او کار انجام بدم چون خیلی دنبال یک کار مناسبی که بتانه همخوانی داشته باشه با فضای فکری و اندیشه این و دیدگاهی که من داشتم و کاری که میخواستم اون گونه کار تقریبا یک سال دو سال دنبالش گشتم و رقم یک کاری که میخواستم نتانستم پیدا کنم. بعد حالا هم از روی مجبوری همین کار رو انجام میدم.
همی عبرو عزت شم میخواییم همی مفقیت شم بازم در همی مشکلات رو برو شد فضل خدا تعالی همی کاری کمکش میکنه. بسیار نفرهایی که گفتگو میکرد ای طریق فیسبوک و گپا همی شب تا روز همی کاری در موضوع همی کار میکنه.
یک تصویر رو گرفتیم ای آمیر سیب و استاد و یک تصویر دیگه هم پیدا کنیم از جنرال سیب داود چون هفته شهید است در همون شهری که با بزرگ داشت از هفته شهید است در اجده سنبله او را مندازیم در فیسبوک به اساس همون اکسار را تنظیم بکنیم و شهرم این را بخوان باش.
چه بگویم من خسته هم از تکرار از پیامبران و از اسلام نو ظهور قریمان و از آیه های بروش کردشان که بر مدار نفع خودشان میچرخد. چه بگویم من خستم از تکرار. من شعر رو بر نگذیدم، یعنی شعر مرا برگذید شاید، چون اگر قرار باشه کسی بیایه برای شعر کسب نیست یا حرفه نیست کسی بیایه برگذینه او را یا انتخاب کنه.
مرا ترک کن پیش از آن که به جایی روم که از آن برگشتن نیست، به سرزمین تاریکی قلیز.
روزی فروغ فرخزاد متهم کردن که چیزی از خودش ندارد، از شاملو و نیما تقلید میکنه. فروغ فرخزاد جسورانه آن گونه که ریا در ذاتش وجود نداشت اعتراف کرد، گفت دریچه و روزنه از نیماست اما نگاه از خود ماست. هیچ کس این کار کرده نمیتونه که فروغ فرخزاد بالای تمام حوزه شعر معاصر افغانستان و ایران تاثیر خودش داره و استثناء قرار نمیگیره که کدام زن و کدام مرد از فروغ فرخزاد متاثر است. شباهت های میان شعر فروغ فرخزاد و کریمه شبرنگ فراوان دیده میشه. در نخستین قدم ها که کریمه شبرنگ به دنیای شعر روی آورده بود و کارهایش خامتر بود و پختگی امروزینش نرسیده بود، رد پای فروغ فرخزاد در شعراش بسیار با وضاحت دیده میشد. اما هر روزی که طی میشه از عمر شاعرانه کریمه شبرنگ تأثیرات فروغ کمتر میشه. تأثیرات فروغ فرخزاد در کارهای نخستین کریمه شبرنگ با وضاحت دیده میشد، بازم تکرار میکنم، اما حالا تأثیر فروغ و هر شاعر دیگه کمرنگ و ناپیداست در شعر کریمه شبرنگ.
آخرین سیگاری را دود میکنم که مرا تا سرزمین ناب هنگام مرگ بدرقه میکند، به زمین بگویید گریزش را توقف دهد، باید جبر تلخ از تنم بکشد، زمین درد دیگر گونه ای را به آغوش کشیدی، شاید قضا چشمان شبرنگ را بست، دل آتشین و دردهای دیوانش هنوز جوانند زنده. و بلشکریان روی تو هم جان می بخشد. رفتنم دریغی است تلخ و با واپس این سخنانی که باید می گفتم به درودم دادند. ناگزیریم را اندوه باغچه مرثیه می سراید و تکرارم در زبان اشک گیاه فریادی است برای زندگی پس از چشم بستن در خاک. و بامدادهایی که به آینه نگریسته بودم آموزگاری است تمام لحظه های بودنم را. نفسهایم جوانترین فرزندان هندوکش و پامیر است و نگاهم تازه ترین تصوری است که سرزمین سبز بدخشان را دیگرگونه ورق خواهد زد.
من گلنور بهمن هستم، دارای دفترهای شعری و نوشته های درباره شعر و نقد شعر. روزی در جمع شاعران و نویسنده های افغانستان گفتم کریم اشبرنگ یک فیلسوف خاموش است، یا روشنتر بگویم گفتم کریم اشبرنگ به یک فیلسوف خاموش شباهت دارد. اما پس از یک سال و اندی امروز از گفتن ای عبارت پشیمان هستم، به خاطر اینکه اگر باور پیدا بکنه که قلم یک شاعر نماد شخصیت و ذات یک شاعر است، قلم کریم اشبرنگ گویاترین قلم، معترضترین قلم و فریادگرترین قلم است که در نسل نو نویشتار افغانستان من میبینم.
این اوراق یا مثلا این قلم، همین جایی که نشستم، همشون دوستای خیلی صمیمی و نزدیک من هستند. تنها چیزی را که همیشه داشتیم همین جا بوده و بی‌دریغ داشتیم، صادقانه داشتیم. هیچگاهی با ما جنگ نکرده، هیچگاهی با ما بد نگفته، همیشه مرا دوست داشته. همین محل است، همین جایی است که همیشه از درد نوشتیم، گاهی هم از خوشی ها، از گاهی هم شادی هایی که همیشه فوران کرده است. انگشتایم در همین جا بوده، همین محلی که خیلی دوست داشتم و شاید دیر هم این محل هم مرا دوست داشته باشه، یعنی هیچگاهی به نبودم نتانه عادت کنم. ما دوستای خیلی خوب و صمیمی هستیم از گذشته تا این روز. پیغمبران شهوت از دیاری کدام این خدا، تنت را این گونه تصویر کردن، دست هایت را این گونه ساده به دست کسی نگذار. مفهوم سرنوشت من در خطوط دستان تو پیچیده است، تو در خیش نسترم به کار برای من، تنت را برهنه می خواهم بر تن خیش. تمام تاریکی شب را می نوشم به اعتماد دستان تو، یک نفس تنت را ببخش به من تا لذت سکوت را بنوشی ای همه هستی تنم نسارد. و نوازش شانه هایم از آن تو باد، پیغمبران شهوت از دیاری کدام این خدا، تنت را این گونه تصویر کردن که شهر پر از بوسه های نامحرم توست، دقده هایت را به من بسپار، به خمیازه های کشتارت را نیست، تنها به عصیان مقدس من پناه بیار. تنم سرشار از خلوت شب است، دست هایت را ساده به دست کسی نگذار و لبانت را ببار بر سطح همیشگی تنم تا آبستن خشونت شعری شدم، ظهور کنم در فردای ناتمام هر دومانم.